داستانچی روخانی یک داستان با بهزاد بهشتیان. خوشحالم که به داستان چی گوش میکنید. این بار داستانی خواهید شنید از دیوید سداریس، نویسنده آمریکایی زاده سال 1956. کتابهای او بسیار پرفروشند و بارها به زبانهای گوناگون به چاپ رسیدند. سداریس اکنون جای زیبا در ساسکس انگلیس زندگی میکند. او بیشتر وقتش را به پاکیزه کردن محیط زیست پیرامون خانه‌اش از زباله‌هایی که مردم از پنجره خودروشان به بیرون پرتاب می‌کنند می‌پردازد و در این هنگام به ایده‌هایی برای داستان تازه‌اش می‌اندیشد. حشره درام. مرد را به کلاس فرستادند تا به ما الهام ببخشد و اگر نظر مرا بخواهید کارش را عالی انجام داد. بعد از اینکه با لحن خودمانی و مؤدب خودش را معرفی کرد، راه افتاد سمت ته کلاس و وسط راه یک دیوار نامرئی متوقفش کرد. حایلی شفاف که تنها روان پریش ها و معتاد ها و دیگر اعضای جماعت هنرپیشه قادر به دیدنش هستند. من هیجان زده تماشایش کردم که دیوار خیالی را با کف دستانش بررسی کرد و دستانش را به امید پیدا کردن یک مفر روی سطح به ظاهر سخت آن کشید. چند لحظه بعد تنابی نامرئی را کشید و بعد در بادی شدید و خشمگین به زحمت راهش را باز کرد. وقتی به کلاس نهم میرسی و هنوز چشمت به یک پانتومیم نیفتاده، تازه میفهمی در یک دهکور زندگی میکنی. تا جایی که عقلم قد می داد این مرد یک پیغمبر بود، یک نابغه، یک پیشکسوت در زمینه سرگرمی و حالا او در رالی کارولینای شمالی بود. ادای معلم را قوقا در می آورد، عین خودش گوشه لبهایش را بالا پایین می کرد و کیفش را به دنبال آدامس و آسپرین می گشت. محشر بود. رفتم خانه و نمایش دیوار نامرئی را برای برادر 2 ساله‌ام اجرا کردم. او هم در جواب بر دیوارهای واقعی تختش مشت کوبید و جیغ و فریاد راه انداخت. وقتی مادرم ازم پرسید چه کار کردم که سر و صدایش در آمد، اول دستهایم را به نشانه بیگناهی پایین انداختم و بعد بچه خیالی نقنقو را در بغلم گرفتم. پشت شبح کوچکم زدم تا آروغ بزند و وقتی خواستم ببینم پوشکش را کثیف کرده یا نه رنگ مادرم پرید. این قیافه وحشت زده مادرم را فقط 2 بار دیده بودم. یک بار که سر راه یک خوک هار وحشی قرار گرفته بود و یک بار هم وقتی به او گفتم یک شلوار مخمل نارنجی می‌خواهم. گفت نمی‌دونم کی اینا رو یادت داده، ولی قبل از اینکه بخوای دلقک سیرک بشی خودم خفت می‌کنم. اگه می‌خوای صورتت رو رنگ کنی و گوشه خیابونا ورج ورج کنی، برو یه جای دیگر واسه زندگی پیدا کن. جای همچین موجودی تو خونه من نیست. گفته باشم؟ وقتی برگشت که برود اضافه کرد حتی تو حیات خونه من. وحشت زده از عقوبت کار همان کاری را کردم که ازم خواسته بود. به جای شعفی خاموش با اروزر به حرفم پایان دادم. چند ماه بعد بازیگر دوباره به مدرسه آمد و وقتی پالتویش را درآورد دیدیم که تنش باند پیچیست و یک آتل گردن هم بسته، نتیجه یک تصادف رانندگی. کار آن روزش آشنا کردن ما با نمایش نامه‌های ویلیام شکسپیر بود و من دوباره مسحور افسون و مهارتش شدم. وقتی جملات شکسپیر غیر قابل فهم می‌شدند، فقط کافی بود به چهره و دستان بازیگر نگاه کنم تا بفهمم این شخصیت فقط عصبانی نیست و بیشتر به دنبال انتقام است. عاشق نفرتی بودم که زیر لایه این زبان زیبا و فریبنده جریان داشت. چقدر حیف که آدم ها دیگر این گونه حرف نمی زنند و بنابراین تصمیم گرفتم تا انگلیسی الیزابتی را به شهروندان کارولینای شمالی معرفی کنم. وقتی داشتم پذیرایی را که مادرم تنبلتر از آن بود که به آن رسیدگی کند جارو برقی می کشیدم، گفتم بانوی بزرگوار، از قضا فکر می کنم تصورتان بر این است که فرزندتان بیهوده خود را بابت وضعیت نابهنجار این سرای می آزارد. ولی این پلشتی های چرکن باشت، این نشانگان زیستن، علاوه بر آلودن بوریای رشت رشته شما، روحتان را هم پلشت می کند. پریشان شدی ای زن؟ اگر بی توجهی به اقامتگاه جزا داشت، می بایست بابت زیستن شرم‌آورت از رفیع ترین درخت این ناحیه به دار آویخته می شدی. توبه کن. آیا برایت مقدور نیست تا بی بلوا رخت بشویی و اتو بکشی؟ نمی بینی که ظروف چینی و لیوانهای سنگین در انتظار شسته شدن از نجاست اند؟ برو و وظایفت را به انجام برسان ای بانوی مستوجب لعن. سری پیش از آن که فرزندانت با آمیزه ای از خشم و جنون مشت برآورند و به عنف نفس آخر را از حلقوم کال بود توهیت بیرون بکشند. حالا برو ای بیار، برو. مادرم جوری واکنش نشان داد انگار او را شلاق زدم. مقصودم مشخص نبود، ولی سلاحی که به کار برده بودم عجیب و ناشایست بود. فردا از وضعیت اتاقم متوجه شدم که همه جا را به دنبال مواد زیر رو کرده. لباس‌هایم که همیشه به نظم و ترتیبشان مباهات می‌کردم، حالا بدون توجه به رنگ و نوعشان در کشوها چپانده شده بودند. بوی سیگار می‌آمد و روی میز حلقه‌های لیوان قهوه بود. مادرم پیش از این بارها مشمول بخشش من شده بود، ولی گند زدن به کشوهای این جانب برابر بود با بدل کردن دوست به دشمنی قسم خورده. پری به ته خودکارم چسباندم و برایش نامه نوشتم. آنچه نومیدانه در جستجویش هستی در اتاق منظم من نیست، بل در شخصیت مشکوک خودت نهفته است. نامه را دوبار تا زدم و با شمعی که اتاقم را با آن روشن می کردم مهرمومش کردم و در کیفش گذاشتم و تا وقتی یک نسخه از نمایش نامه منتخب شکسپیر به دستم نرسید از کنج عزلت بیرون نیامدم. وقتی شروع کردم به خواندن به نظرم سنگین و سخت فهم آمد. خواندن لغاتش باعث می شد احساس کنم احمق و بی سوادم، ولی به زبان آوردنشان به هم احساس قدرت می داد. به نظرم بهترین راه این آمد که کتاب را اتاق به اتاق با خودم ببرم و گاهگداری بازش کنم و دنبال کلمات باحال بگردم و وسط جمله های مشعشم استفادهشان کنم. وقت شام بسته به حس و حالم همه چیز یا غیر قابل تحمل بود یا جان فرسا. چنین میپندارم آقای مهربان، مهربان ترین بانو، تمامی همشیره ها. این ماکیان محلی خوشتم است و آبدار. از سپیددم تا شام در اساره شیرینش جوش خورده. در طول زمانی که خورشید بالغ و گلگون از این سوی آسمان کشمشی رنگ به استقبال زمان بین و طلوع این رفته است. این پرنده فربه هم آبدار است و هم ترد و در ملازمت همسایگان خوشبختش مطبوع‌تر گشته. بشنوید سخن مرا ای خیشان گرامی و سخنانم را آویزه گوش کنید، چرا که به انگاشت من کاری که در شرف انجامش هستم هم ماجراجویانه است و هم خیال پردازانه. قصد دارم چنگالم را در هویج و ماکیان همزمان فرو کنم تا آثارشان در هماهنگی دلپذیر به هم بیامیزد تا زبانم سرشار از شعفی لجام گسیخته شود. ای پدر نیک، همشیرگان و حتی تو ای برادر نوزاده، به شما میگویم که جامهایتان را به سلامتی این جشن پرشکوه که توسط این زن عزیز و وظیفه شناس برپا شده که ما این اقبال را داریم تا او را به نامهای همسر، کنیز یا مادر خطاب کنیم بالا بیاورید. شور و شوقم حد و مرزی نداشت. چیزی نگذشت که مادرم به من التماس میکرد تا وقتی به بانک یا فروشگاه میرود همراهش نروم و در ماشین منتظرش بمانم. در دوره ای که به مطب ارتودنتیست میرفتم و حرفه دندان پزشکی را نفرین آبله میکردم، بازیگر دوباره به کلاس من آمده بود. دوستم لوئیس گفت از دستت رفت، مرده انقدر کارش درست بود که داشت گریم میگرفت. دستانش رو جوری نگه داشت انگار زیر یک سینی را گرفته. نمیدونم چی میتونم بگم، کلمه‌ای براش وجود نداره. میتونم تلاش کنم تا حقیقتش رو برات توضیح بدم، ولی هیچ وقت نمیتونی بفهمی. تکرار کرد هیچ وقت، هیچ وقت، هیچ وقت. من و لوئیس 6 ماه با هم دوست بودیم که ناگهان دوستیمان تبدیل شد به رقابت. تا قبل از این عین خیالم نبود کدام ما نمره بهتری میگیریم یا پول بیشتری خرج میکنیم. هر کدام ویژگی‌های خاص خودمان را داشتیم. قاعدتاً هر کدام باید به دیگری به خاطر توانایی‌هایش احترام می‌گذاشتیم. اعتماد به نفس ترسناک و بیش از حدش به او اجازه می‌داد تا با یک کلاگیس فرفری در مدرسه رژه برود و من هم 100% حمایتش می‌کردم. او بیشتر از من نوار کاست داشت و به این خاطر که 9 ماه بزرگتر بود پشت ماشین می‌نشست و جور رانندگی می‌کرد انگار یک جا آتش گرفته و باید هر چه سریع‌تر به محل برسد و آتش را خاموش کند. به خودم می‌گفتم خیلی خوب، خوش به حالش. شعور بیشتر و بلند نظری ذاتی هم به من اجازه می‌داد که حقیقتاً برای لوئیس خوشحال باشم. ولی روزی که توانایی مرا برای درک بازیگر زیر سوال برد، تمام معادلات به هم ریخت. چند بار اولی که بازیگر به مدرسه آمد، لوئیس هیچ فرقی با بقیه نداشت. به آتل گردنش می‌خندید و برجستگی شلوارش را نگاه می‌کرد. من کسی بودم که استعدادش را درک می‌کردم. حالا اینقدر رویش زیاد شده که می‌گوید من او را نمی‌فهمم؟ چنین نمی‌پندارم. در راه خوشویی به مادرم گفتم حقیقتش را بگویم ای زن، این که این کرم فرومایت بخواهد جوری از عظمت او صحبت کند گوی از چشم من پنهان مانده، برایم سخت جان فرساست. کلاماتش چون شرنگی بر قلبم نشست و دلم را به اندوه آورد. باید اکنون صبر اختیار کنم و مزوران حیله‌ای بیندیشم تا این دختر ملعون را در لحظه‌ای که انتظارش را ندارد سزا دهم. چنین خار داشتنی نباید بی پاسخ بماند ای بانوی بزرگوار. به شما اطمینان می دهم انتقام من شیرینی رسیدی ترین میوه اش را به تلخی بدل خواهد کرد. مادرم گفت یادت میره، قول میدم 2-3 هفته صبر کنی همه چی مثل اول میشه. الانم میخوام برم پیرن باباتو بگیرم. تو هم جایی نمیری، همینجا تو ماشین میمونی. باور کن 2 روز دیگه همه چیز یادت میره. همه چیز را همینطوری از سرش باز میکرد. کمی از این و آن پرسیده بود و به این نتیجه رسیده بود توسط چیزی که خواهرش اسمش را گذاشته بود حشره درام گزیده شدم. مادرم متقاعد شده بود که این هم یک مرحله است مثل بقیه مراحل. چند هفته هنرپیشه بازی در میآورم و بعد بیخیال میشوم، درست مثل گیتار و دفتر کارگاه خصوصی. متنفر بودم از اینکه آرزوهای زندگیم در حد سرما خوردگی پایین بیاید. بحث یک حشره نبود، حرف یک ویروس تمام و کمال بود. ممکن است 1-2 سالی نهفته بماند ولی هیچ وقت از بدن خارج نمی شود. ربطی به استعداد یا نوآوری نداشت، دست رد خوردن ضعیفش نمی کرد و هر میزان از موفقیت باعث رضایتش نمی شد. به محض اینکه تشخیص داده می شد، بیماری تا سرحد مرگ پیش می رفت. حشره درام ظاهراً بیشتر جودا و اوا خواهرها و دخترهای چاق را نیش می‌زد، از همان دخترانی که کرم آکنه صورتشان را مثل خامه کیک پوشانده. آدم‌هایی که به هر دلیلی نامیدانه برای توجه بقیه له له می‌زنند. بعدها کشف کردم نباید بیشتر از 2 نفر از این گونه آدم‌ها را در یک جای بسته جمع کرد. صحنه نمایش نه تنها مکانی فیزیکی بلکه وضعیتی روحی روانی هم بود و کلمه مخاطب به معنای هر کسی بود که باید از مصاحبت با تو زجر می‌کشید. ما بازیگرهای جوان لامپ‌هایی بودیم که 24 ساعته می‌سوختیم و با روشناییمان هم خودمان را کور می‌کردیم هم بقیه را. من حشره درام داشتم و لوئیز ماشین. وقتی تخطی زودگذرش را ژرفا سنجی کردم و آن را در کنار مزایای کالسکه شخصیش قرار دادم، در دلم حس کردم صرفه در این است که دوست سرکشم را عفو کنم. به محض اینکه متوجه شدم هنرپیشه قصد دارد هملت را در آمفی‌تئاتر روز گاردن رالی اجرا کند، بی معطلی به لوئیس تلفن کردم. بازیگر قرار بود خودش کارگردانی کند و نقش کوچکی را هم به عهده بگیرد، ولی بقیه نقش‌ها در دسترس بود. من و لوئیز امتحان بازیگری دادیم، ولی از آنجایی که از همه کوچکتر و بی تجربه تر بودیم، نقش 2 مسافری را به ما داد که هملت برای اذیت کردن عمویش کلادیوس ازشان استفاده می کرد. نقشی نبود که انتظارش را داشتم، ولی آن را با غرور پذیرفتم و قصد کردم با حد اکثر توانم اجرایش کنم. بازیگران مقابلمان همه 20-30 ساله بودند و اولین تجربه هایشان نمایش های میدانی طولانی مدتی مثل مستعمره گم شده و لطیف است بره بود. همه حرفه‌ای بودند و می‌خواستم از تجربیاتشان استفاده کنم. جدن دلم می‌خواست پایین پایشان بنشینم و وقتی کارگردان پایین صحنه مشت گره کرده‌اش را ای یوری که بی‌نوا خطاب می‌کرد تماشایشان کنم. من می‌پرستیدمشان، لوئیس باهاشان می‌خوابید. در هفته دوم تمرین فورتین براس را به خاطر لایرتیس ترک کرد، به این خاطر که به قول خودش شمشیر بازی را بهتر بلد بود. جماعت بازیگر او را تحویل می گرفتند و مرا نه. با پولونیوس و اوفلیا مهمانی می رفت و با کارگردان و گرترود و روزنکراتز می رفت کنار دریاچه. بدبختی اینجا بود که لوئیس به هیچ عنوان علاقه ای را که من به این کار داشتم نداشت. حشره درامش در حد یک آنفولانزای یک روزه بود، ولی او بود که با خود هملت بیلیارد بازی می کرد. آن وقت من کجا بودم؟ توی اتاقم نمایشنامه را حفظ می کردم و نقشه می کشیدم تا نمایش را از آن خودم کنم. تصمیم بر این شد که من و لوئیس چون نقش مسافر را داشتیم به داخل صحنه که در فضای باز قرار داشت قل بخوریم. وقتی لوئیس اعتراض کرد که به چمن حساسیت دارد، کارگردان جوش‌های ریز روی پوستش را نگاه کرد و گفت که بپر کنان وارد شویم. اینقدر تمرین کردم که مغزم از تکیه‌گاهش در جمجمه‌ام جدا شد و صدای تکان خوردنش به گوشم رسید. تو رو خدا ببین، یکی شکایت کرد و کارم به بپر کردن رسید. یک مشکل دیگر هم این بود که کارگردان دیالوگ‌های من را کم کرده بود. فقط همین را باید می‌گفتم. آری ای سرورم، سه کلمه مسخره. یک عدسه بیشتر احساسات تماشاگر را برمی‌اندیخت تا دیالوگ من. وقتی بقیه بازنگرها بر صحنه روزگاردن قدم می زدن و تگویی‌های انتقام جویانهشان را حفظ می کردند، من توی پارکینگ مثل خرگوش بالا پایین می پریدم و پشت سر هم می گفتم آری ای سرورم، و هرچه هم بیشتر تمرین می کردم لحنم بیشتر به یک توتی آموزش دیده شبیه می شد. لوئیس از جهیدن خوشش نیامد و با کارگردان صحبت کرد و او هم غریزه هنریش را ستایش کرد و اعلام کرد که بازیگران قدم زنان وارد صحنه شوند. هر چقدر وظایفم کمتر میشد، بازیگرها بیشتر تمایل پیدا میکردند تا از من به عنوان برده شخصیشان استفاده کنند. خوشحال میشدم اگر دیالوگ هایشان را با من تمرین میکردند، ولی فقط ازم میخواستند تاجشان را برق بیاندازم یا به دو برم سراغ ماشینشان و دنبال خنجری که گم کرده بودن بگردم. کارگردان میگفت میخوای کاری بکنی؟ برو به دوگان کمک کن وسایل صحنه رو چسب بزنه. میتونی عنکبوت‌های رخکن رو هم بکشی. از اینم بهتر، بپر برو مغازه چند تا نوشابه برامون بخر. بیشتر اوقات لوئیس در سایه لم میداد و هیچ کاری نمیکرد. نه تنها از زیر هر کاری در میرفت، بلکه اولین نفری بود که لیست خرد فرمایش های چند سنتی بقیه را دستم میداد. کیفش را میگشت و با اینکه پر از یک دلاری بود، یک 20 دلاری بهم میداد و میگفت این را برام خرد کن. اگه خواستن برای یخم ازت پول بگیرن بهشون بگو گور پدرتو. در طول استراحت بین تمرین ها برعکس روی صندلی می نشست و با بقیه بازیگرها غیبت می کرد، در حالی که من برای تکنسین ها نردبان نگه می داشتم. وقتی روز نمایش نزدیک شد، لوئیس جوری جمله هایش را بیان می کرد انگار دارد از روی یک بیلبورد دوردست می خواند. بین هجاها مکس و اخ می کرد و هر کلمه را با یک علامت سوال مؤکد می کرد.
هر کس؟ می دید با زبان؟ زهر فرو خورده؟
اگر کارگردان با بازیگری او مشکل داشت به زبان نمی آورد. من باید یقه پلیورم رو پایین می دادم، آهسته تر راه می رفتم و بی لهجه حرف می زدم، ولی لوئیس حق داشت با عینک آفتابی در حال پیتزا خوردن وارد شود و این جمله را از کارگردان بشنود.
خوب بود لوئیس، حرف نداشت عزیزم.
وقتی می‌خواستم از تمرین به خانه برگردم، لوئیس نمی‌توانست مرا برساند، چرا که به قول خودش با دار و دسته السینور باید به مهمانی یا رستوران می‌رفت. جوری که انگار خودم هم دعوتم می‌گفتم من نمی‌تونم بیام، باید برم خونه روی جمله‌م تمرکز کنم. ولی تو برو، میگم مادرم بیا دنبالم. مادرم که داشت استیشنش رو پارک می‌کرد گفت: آیا پیچانده شده ایم؟ جواب دادم: قطعاً، همینطور، بسیار شدید. گفت
ولش کن، بهت قول میدم 10 سال دیگه هیچی از آدم ها یادت نیاد. زمان باعث میشه همه چی رو فراموش کنی، خودت میبینی.
اخم کرد و خودش رو در آینه بغل نگاه کرد.
اگه همه یه لبی تر کنن هیچی یادشون نمیمونه. خودتو اذیت نکن، اقلا میتونی وقتی میفرستنت که براشون نوشابه بخری ازشون پول کش بری. رفتار کنایه آمیزش را نپسندیدم، ولی توصیهش راجع به پول خردمندانه بود. گفت همه چی رو گرد کن، پول خورده رو با قوطی نوشابه به دستشون تا نتونن بشمارن، هیچ وقتم اسکناس ها رو صاف نکن، همینطور مچاله بده بهشون. مادرم بخش انتقام جویانه ماجرا را حل کرد، ولی بعید میدانم راجع به هنر بازیگری چیزی میدانست. سر تمرین بودیم که کارگردان رفت پیش لوئیز و درباره تئاتر جدیدی که میخواست در پاییز روی صحنه ببرد با او حرف زد. یک موزیکال راجع به کلی ها. و تو هم میشی ملکه راه زن من. همه میدانستند لوئیز بلد نیست آواز بخواند. بازیگری و دایره زنگی زدن هم بلد نبود. کارگردان وسط چمن زانو زد و گفت تو قلب یک کلی رو داری، روح پرجوش و خروش یک چادر نشین. وقتی من هم اظهار آمادگی کردم گفت که میتوانم پشت صحنه کار کنم. منظورش این بود که لامپ آویزان کنم و پشت منظره ها چوب بگذارم. همراه مردانی که خشتکشان از سنگینی ابزاری که به کمرشان آویزان کرده بودند تاب میخورد. هر کسی فکر کند میتواند کار سیم کشی را به من بسپارد یک اولاغ تمام عیار است، و این مرد واقعا بود. وقتی با دقت نگاهش کردم متوجه شدم که با آن شلوار تنگ و ساق پای لاغرش چقدر مضحک است. روح پرجوش و خروش یک چادر نشین. آره اروا عمت. اگر واقعا آدم کار درستی بود تو رالیش غلطی میکرد. موهای سشوار خورده و کفش پاشنه بلند دوزاری و بند تنبان رنگین کمانیش همه نشان از شیاد بودنش داشتند. چرا به شلوار چسبانش بند شلوار میزد؟ مگر تنها ویژگی شلوار چسب همین نیست که سر جایش میماند؟ بازیگری؟ جوری روی صحنه حرف میزد انگار تماشاگرها کر هستند. دیالوگهایش را عربده میکشید و مثل فانوس هالووین نیشخند میزد و جوری دستهایش را تکان میداد انگار آستینهایش آتش گرفته. شیوه بازیگریش مایه شرمساری بود. نگاه کردنش مثل باز کردن یه جعبه پستی بود که یک دلقک ازش بیرون میآید. میدانی که قرار است سرگرم کننده باشد، ولی نمیتوانی بر این حقیقت تلخ چشم بپوشی که این مرده که داخل جبه واقعا فکر میکند شادی به زندگیت آورده. این دلقک یک جایی مادری دارد که اول یک جبه کفش پر از پوستر فوتوکوپی شده تئاتر را زیر و رو میکند و بعد یک لیوان دیگر برای خودش میریزد و فکر میکند که بالاخره پسرش کی آدم میشود و بعد یک قوطی چاه بازکن سر میکشد. بالاخره حملت واقعی را دیدم و خودم را شناختم. من یوریک کودم بودم که مثل کورها دنبالش راه می رفتم. مادرم در شب افتتاحیه شرکت کرد. بعد از آریه سرورم محزونم روی صحنه چرب دراز کشیدم تا لوئیز یه شیشه زهر قلابی در گوشم بریزد. وقتی داشتم می مردم لای چشمم را باز کردم و مادرم را دیدم که همراه چند پیر مرد و پیر زن دیگر روی نیمکت سنگیش نشسته بود و داشت با پشه هایی که جذب نور شده بودند می جنگید. بعدش یک مهمانی بود که من نرفتم. لباسم را در رخکن عوض کردم. بازیگرها ایستاده بودند و با صفاتی مثل درخشان و قوی قربان صدقه هم می رفتند. انگار داشتن راجع به لامپ های صحنه حرف می زدند. هوراشیو از من خواست بروم و سیگار بخرم و من پولش را جیبم گذاشتم و قول دادم که با سرعت نور باز خواهم گشت سرورم. مادرم وقتی داشت برای خریدن پیتزای آماده ماشین را پارک میکرد گفت بین همه‌شون تو از همه بهتر بودی. جدی میگم، وقتی اومدی روی صحنه همه چشما به تو بود. بعدها به این نتیجه رسیدم که مادرم از من بازیگر بهتری است. بازیگری با قیافه گرفتن و ادا در آوردن فرق دارد. وقتی با ظرافت انجام شود، شباهت بیش از اندازه‌ای با دروغگویی دارد. وقتی آن را از لباس و ایما و اشاره برهنه کنی، خودش را به عنوان حقیقتی بیچون و چرا عرضه می کند. نه به توانایی‌های مادرم حسودیم می شد و نه می توانستم انکارشان کنم. تا این حد متقاعد کننده بود. به نظرم بهترین کار این آمد که با پیتزای در حال آب شدن بر روی پا فقط بنشینم و یاد بگیرم. داستان حشره درام را شنیدید از کتاب مادر بزرگت را از اینجا ببر. نوشته دیوید سداریس، برگردان پیمان خاکسار از نشر چشمه. سداریس بیش از 10 مجموعه داستان به چاپ رسانده و داستانهایش بارها در هفته‌نامه ادبی هنری نیویورکر منتشر شده است. سپاسگزارم که به داستانچی گوش دادید. من بهزاد بهشتیان هستم. با من در توییتر، اینستاگرام و تلگرام در تماس باشید. آیدی من هست @بهزادبه. همچنین می توانید پیشنهادهایتان را با هشتگ داستانچی برایم بنویسید. موسیقی های داستانچی کاریست از جان پیر فلورنزانو. اما در پایان، اجرای کواتوق ابن از آهنگ Streets of Philadelphia ساخته بروس سپرینگستین، موسیقیدان آمریکایی را خواهید شنید. کواتوق ابن انسامبلی فرانسوی است، متشکل از 2 ویولون، ویولا و ویولونسل. آنان قطعاتی از موسیقیدانان سرشناس سبک کلاسیکال و جاز را تنظیم و ماهرانه اجرا می کنند. تا داستانی دیگر. Bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in the window, didn't know my own face. Oh brother, don't leave me wasting away on the streets of Philadelphia. Avenue till my legs felt like stone. I heard voices of friends vanished and gone. At night I hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Clothes don't fit me no more. I walked a thousand miles just to sleep. The skin, the night has fallen. I'm lying awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faceless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia? On the streets of Philadelphia.